أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب بود و طبعا مقدارشم تصادفا این تنبیه ایشان طولانی شده و عرض کردم چون این تنبیهات اصولا دارای یک زیربناهای خاص خودشه که ما قبول نکردیم که اون حجیت استصحاب از باب اخبار باشه، لذا ما طبیعتا یه مقدار میخونیم بیشتر بخیر بحث علمی به الا بعد با توضیحات خودش رو عرض کنیم. عرض کردیم مرحوم ناینی در این مسئله تقریبا با این که در حجیت امارات و جه حجیت امارات با مرحوم مثل آغازی ها بعد اما آقای خویی مثل همان، لکن مرحوم آغازی ها یه حاشیه داره، من به خاطر اون نکته های فنیش میخونم به الا عرض کردم خود بحث کلن مشکل داره که بعد عرض خواهیم که من همونش ناینی میتونم فرقی نیست در جریان استصحاب این که احراز با یقین وجدانی شده باشه یا با معدای امارات یا با امارات یا با اصول محرزه، از که این چهار تا مطلب هست که حالت سابقه یا با یقینه یا با اماره معتبر یا با اصل محرز یا با اصل غیر محرز. بحث اینه که دلیل استصحاب لا تنقض هر چهار تا رو میگیره یا سه تا رو میگیره یا خصوص اول و کیفیت بحثش. ایشون مرمونانی تصویرش اینه که لا تنقض الیقین لا تنقض الاحراز، احراز رو شما نقض نکنید. وقت ادلهی که میاد میگه خبر واحد حجته، یعنی با خبر واحد هم احراز میشه. خلاصه حرف ایشون یقین مراد خود یقین نیست، مراد احرازه. به هر نحوی شما احراز بکنید یک مطلبی رو، حالا با یقین باشه با استصحاب باشه که اصل محرزه، با اماره باشه مثل خبر واحد، به هر نحوی که باشه این ادامه پیدا می‌کنه. این خلاصه نظر مرحوم ناینی. عرض کردم چون ایشون یقین رو به معنی صفت نفسانی نگرفته، دیروز توضیح دادم یقین که پیدا میشه چهار نکته داره، نکته اول صفت نفسانی، ایشون صفت نفسانی نگرفتن، لذا در اینجا این هست، این احتمال هست که یقین صفت نفسانی باشه قاده یقین، لیکن چون باطل بود ایشان به معنای محرز گرفت. این خلاصه نظر مرحوم ناینی. البته در مثل اصول عملی در مثل امارات امر واضحه، لکن در اصول عملیه یک مقداری اشکال هست که ایشان جواب میده. گاهی اوقات یه مبحثی که در یک کتاب مثلا در اینجا میاد یک کمی ابهام‌های پیدا میکنه. من دیدم بعضی از بزرگان نوشتن عبارات مرحوم کاظمی مثلا ابهام داره یا اولش و آخرش نمیخونه. خب ظاهرن توجه نشده، منشأش عدم توجه. عرض کردم که ابهام های وجود داره که من چون بخاطر رفع ابهام بشه مطلب ایشان رو تقریبا با استثنای بعضی موارد کامل یعنی اشاره میکنم، تقسیم بندی میکنم، اشاره میکنم تا وارد بحث بشم. بله، اون وقت نکته هایی رو که دیروز عرض کردیم، یکی حجت استصحاب از باب اخبار بود، یکی کلمه یقین که در روایات عقص شده، یکی معنای حجیت امارات اصولا بشه معناست. از کردیم بشه مرمون آینی تطمیم کشفه، پیش صاحب کفایه تنجیز و تعذیره، پیش مثلا مرحوم شیخ انصاری مصلحت سلوکیست و پیش عده‌ای مخصوص از اهل سنت جعل حکم مماثله یا جعل بدله یا جعل حکم ظاهریست، الان تقدیرهای مختلفش. پس معنای حجیت هم تأثیر داره، استظهار از ادله هم تأثیر داره. این مجموعه عواملی است که در این تنبیه ثانی تأثیر گذاره. لذا مرحوم آقای ناینی اول یقین رو به معنای صفت نمیگیره، بعد این یقین رو ادله‌ای که در باب حجیت امارات هست، در حجیت خبر هست مثلا، به معنای تطمیم و کشف میگیره. مثلا یقین عبارت از یقین عرفی 90%، اگر اماره 70% بود وقتی شارع حجتش میکنه میشه 90%. به این معنا اون شک رو القا میکنه. مثلا معنای حجیت پیش مرحوم ناینی تطمیم و کشفه، اونی که کاشف ناقص بود اونو کاشف کامل قرار میده، یعنی اون شک رو القا میکنه، القا شک. و از کلیم این مبنای مرحوم آزیان هست، آیه مرحوم آقای خویی هم مبناشون همینه. من توضیحاتش مفصل عرض کردیم که به نظر ما این مبنا مشکل داره. به هر حال در مقابل تنجیز و تعذیر که قبل از ناینی مثلا کفایه معروف بود، در مقابل جعل احکام ظاهری یا جعل مماثل حکم مماثل یا جعل حکم ظاهری یا جعل بدل، حالا به انهای مختلف که بیشتر بین عامه مطرح. لذا مرحوم ناینی فلوغام طریقون او امارتون، طریق رو بیشتر برای احکام میگیرن، امارن برای موضوعات خارجی، چون ایشون میگه بناهن من ان المجعول فی باب طرق نفس و طریقیه ول احراز. شارع میاد تصرف میکنه، احراز رو کامل میکنه. پس ادلهی که میاد در باب امارات میاد میگه احراز در اینجا ثابته. بعد ایشون میگه نه ام رو به ما یستش کرد در استصحاب معدای استصحاب که مثلا سابقا این شی طاهر بوده، الان ما استصحاب طهارت کردیم، باز دو ساعت دیگه شک کردیم استصحاب طهارت بکنیم. این اشکالش اینه که احتیاجی به استصحاب استصحاب ندارم، اون طهارت اولی رو استصحاب هم خلاصش. اصل غیر محرزم همینطور، یک شیعی سابقا مشکوک بود گفتیم اساس و طهاره، باز دو مرتبه دو ساعت دیگه شک کردیم نجس شده، ایشون میگه استصحاب بکنیم اون طهارت ظاهر رو. خب اشکالش اینه، خب چرا استصحاب بکنیم اما اساس طهار رو بیاریم؟ اما اساس هایی که اول آوردیم در شیعه مشکوک همونه بیاریم. بعد این اشکال و بعد سعی میکنه جواب بده، آن مراجعه کنه که چون نکته خاصی نداره که من بخوام بکنم. بله، بعد ایشون اشکال میکنه که ایشون میگه که ممکن است که و بله بله و بعد استصحاب، اما در استصحاب اصول غیر محرزه غیر از حالا اون اشکالی که الان کردم یه نکته لطیفی داره که این نکته رو مرحوم شیخ داره سابقا منم توضیح دادیم، در کلمات قدما هست، زیاد این هست چه اهل سنت چه شیعه. مثلا اگر یک شیعی سابقا طاهر بود میگفتن ده استصحاب طهاره و اصالت طهاره، هر دو رو جاری میکردن چون شک داریم، چون سابقا بود حالا شک داریم، چون شک داریم اصالت طهاره، چون سابقا بود استصحاب طهاره. این رو مرحوم شیخ توضیح داده در اول بحث حجیت زن. خب این توضیح لطیفیه که این دوتا اصل جاری نمیشه حالا غیر از سببی و مسببی، اون بحث دیگه. خلاص این توضیح رو مرحوم آقای ناینی آورده، همین توضیح رو متعرض شدن و خلاصه اون توضیح اینه. بحث لطیفی هم هست، خلاصش اینه اگر یک اثری ببینید در باب اصالت العدل شما فقط نگاه میکنید این ثابت نیست، میگین مثلا این وجود ثابت نیست، میگین عدمش در موقعه نازماره، یا اصالت و طهاره، تا شک میکنید شارع گفته طاهر. خب اگر جعل طهارت کرده برای شک هیچ مانعی نداره، اونجا از شک جاری میشه. اما اگر بخواییم بگین سابقا این طاهر بود حالا استصحاب طهاره، خب استصحاب بکنیم طهارت، مشکلی که در باب استصحاب اینه که من سابقا توضیح دادم در باب استصحاب شما به مجرد شک استصحاب نمی کنید، در باب استصحاب حالت سابقه رو می بینید بعد اون حالت سابقه رو تا الان ادامه میدید. در باب استصحاب شما حالت سابقه رو میبینید، ادامه میدید. خب اگر شارع گفت شما به مجرد شک حکمتون اینه، چه دایده دیگه استصحاب کنید؟ چه نکته برای استصحاب؟ چه نکته از که از حالت سابقه طالب بکشه؟ هر جا اثری اگر بار شد روی خود مجرد شک، دیگه احتیاج به تنزیل اصل محرز نداریم. اصل تنزیلی یا محرز نمیخواییم داشته باشه، نوبت بهش نمیرسه. اگر شارع گفت به مجرد شک طاهر بود، طاهر بگی نه سابقه هم طاهر بوده، اون طهارت تا زمان شک میخوام بکشم، چه نیازی داره شما تا زمان شک بکشم؟ چه نیازی به این هست؟ چون تنزیله، چون اعتباره، چه نیازی به این اعتبار هست؟ به مجرد شک که این اثر داره دیگه، چرا شما بیه تنزیل بکنید؟ بگین سابقا بود، حالا هم میگم باقیه، چون شک داره. اون میگه به مجرد شک طاهره. بله تو استصحاب نجاست خوبه، چون اصل نجاست نیست، سابقا نجس بود، الان نجس. یه بحث کبروی است، از کردم در کلمات مرحوم شیخ آمده، بحث لطیفی هم هست، چون در کلمات قدما، یعنی مراد ما از قدما مثلا قرنهای چهارم پنجم، مخصوصا در میان اهل سنت، بعدم در شیعه، گاهی استصحاب طهارت با اساس و طهاره با هم جاری کردن. این تلقیحاتی بوده که بعد اصول متأخر شیعه انجام داده، اصول متأخر شیعه یعنی بعد از وحید مثلا، اینا آمدن گفتن این دوتا جاری نمیشن. اگر شارع گفت به مجرد شک این اثر، دیگه شما نمیخواد استصحاب بکنی همون اثر رو اثبات بکن، چون به مجرد شک میاد اون اثر. خب نگفته دیگه، اینا مخواد بگن نمیگه شارع، تنزیل نمیکنه، چون شارع باید بیاد نگاه بکنه و بعد تنزیل بکنه. نگاه نکرده اصلا، نیاز نداره به نگاه.
شاره تنزیل کرده،
اصلا
اون اصل غیر تنزیلی اینجا نیست،
چون خلاف ظاهره. شک وجدانیه، باید بگیم با تعبد شک برمیداریم، تازه هم تعبدش رو محل کلام. روشن شد آقا بحث چیه؟ پس یک اشکالی هم هست راجع به استصحاب، بله، در این که وقت در اینجا مرحوم مقرر داره لما عرفت من ان المراد، در صفحه 406، من الیقین مطلق الاحراز، مراد از یقین مطلق احرازه، بل مطلق ما یوجب تنجیز و المعذوریه سوا ان کان الموجب لذالک و العلم الوجدانی اول اماره اول اصل. این ظاهر شاد میخوره که ایشان مثلا تنجیز و تعذیر رو معنای اماره میدونه. نه، تنجیز و تعذیر رو نمیدونه، خیال نشه به در کلمات مرحومه. ایشون معنای تنجیز و تعذیر رو به یک معنای عام گرفته، به این معنا که اگر یک امارهی حجت شد، یعنی تنزیل منزله علم شد، و اگر یک اصلی حجت شارع جعل کرد، در هر دو تنجیز و تعذیر هست، نتیجهش اینه. گاهی دیگه آیون ملتفت نیستن به عبارات مرحوم نائینی یا دیگران، اشکال میکنن. مراد مرحوم نائینی حالا بعد ایشان لذا در صفحه 409 در همین تغییرات میگن چون در اسنا کلمات دیگه آمده، یک مقداری گاهی تشویش پیدا میشه. مثلا مرحوم نائینی داره که بله به توهم ان المجعول فیها نفس المنجزیه و المعذوریه، این نفس المنجزیه کلام کفایه است، لل احراز و الوسطیت فی الاسفاد، این کلام خود نائینی است. ایشون به یک مناسبتی رد میکنه کلام کفایه. خب این بحث در اونجا بودش، در بحث حجت گذشت، لیکن به این مناسبت و قد اثبت نافی محله ان انه لا یعقل، اصلا ایشون میگه تنجیز و معذوریت قابل جر نیست. چرا؟ بله تنجیز و معذوریت تدار و مدار وصول تکالیف و عدمش، یعنی اگر شارع آمد تطمیم کشف کرد، از آثار تطمیم کشف منجز، از آثارشه، و الا حقیقت حجیت همون تطمیم کشفه. روشن شد چی میخوام بگم؟ ما هم همین اشکال رو وارد کردیم، سابقا متعرض شدیم، مفصل تتمیمه، یعنی منجزیه. اولا منجزیت که مطلقا قابل تصویر نیست، اگر اشکال بشه اصلا معذریت تنی، یعنی این که اماره به واقع برسه خود به خود جل توش معنا داره که خودش به واقع رسیده، ظاهره از باب مواقعات سجع و قافیه فهمنه، ولی تنجیز و تعذیر دوست باید بگی جمع نیمشن اصلا، جل در تنجیز معنا داره، تو تعذیر معنا داره، تو تنجیز معنا داره. با قطع نظر از این اشکال، چون اشکال ناینی هم نکردن، آقای دیگه هم نکردن، با قطع نظر از این اشکال روشن شد. پس ناینی در اثنای بحث استصحاب چیزای دیگه هم آورده، اصلا ایشون در اینجا متعرض شده که تنجیز و تعذیر این خودش مجعول در باب حجیت نیست، مجعول احرازه، تطمیم کشفه. خب وقتی تطمیم کشف شد به احراز شد منجزه و معذره، تنجیز و تأثیر از آثار حجیته، نه خودش به معنی حجیته. دقیقا مثلا ایشون یک دفعه وارد این بحث شده به نحو اشاره بر صاحب کفایه اشکال میکنه و درست هم از این اشکال درسته، خود تنجیز که اصلا قابل جعل نیست. به هر حال این نکته رو خوب دقت بفهمید، چون در اینجا آورده بل مطلق و ما یوجب و تنجیز، این مطلق خوب دقت بکنید، مرادشون از مطلق ولو اصول عملیه، ولو به لحاظ جری عملی، این مرادش از مطلقه. یه تنجیز و تعذیر در باب اماراته، این از آثار احرازه، به تعبیر مرحوم ناینی خودش به معنای حجیت، به تعبیر کفایه. پس بنابراین خوب عبارات، وقت مطلق که گفت حتی اصول عملی، حتی اصل غیر محرز، چون منجز میشه برمون دیگه، حتی اصلا غیر مهم. پس این اشتباه نشه عبارت ایشان و لزام گفت سوا اون کانن موجب لذالک و علم الوجدانی اول اماره اول اصل. خب تا اینجا مطلب روشن شد، چون من نمیخوام این مطالب ایشان کامل بخوام، چون به کل مطلب ما اشکال داریم، اعتقاد نداریم و بنا هم نیست که من مبنایی صحبت بکنم، لکن چون کتابی است به هر حال نوشته شده، مرحوم آغازیان همون مبنا رو داره، همون مبنای تفهیم کشف داره، اما اون یک تعبیر دیگری داره، اینم بخونم چون بحث علمی به ایشون در گرفته متعرض بشه. ایشون فهم الاولا ان یقال در حاشیهشون ان المراد من الیقین المنقوز و ناقض، چون که هر دو آمده، لا تنقض الیقین الا ان تنقضه به یقین مثله، فی باب الاستصحاب مراد ایشون از یقین و ناقض و منقوز به تفهیم مراد ایشون در باب استصحاب در اخبار استصحاب، چون ما استصحاب از اخبار نگفتیم، مثلا این بحث همش بوده در میاد، تمام این بحث میره پیکار خودش. اگر ما از باب اخبار گرفتیم، این یقین هو یقین الوجدانی، اختلاف روشن شد با مرحوم ناینی. ناینی میگه این یقین یعنی احراز، ایشون میگه این یقین یعنی یقین، اختلاف این دوتا رو میخوام تصویر روشن بشه، با اینکه مبناشون در باب امارات یکیه، تطمیم کشف. آزیا اینجور میگه لا تنقض الیقین یقین وجدانی، بعد که دلیل میاد میگه خبر سر حجته لیس لأحد من موالینا التشکیک فیما یرویه الناسقاتنا، میگه این خبر نازل منزله یقین وجدانی نیست، ایشون از این راه وارد میشه. الان من فرق این دوتا روشن شد. مرحوم ناینی به واسطه دلیل حجیت میگه این میاد یقین رو توسعه میده، من احرازشون، ایشون میگه نه یقین رو توسعه نمیده، یقین به معنای خودشه، میاد میگه این فرد، مثل که میگه اکرم العلماء المتقی عالمون، این فرق این دوتا روشن دعوای مرحوم آزیان ناینی. بله، اول یقین الوجدانی که حیات زد فی کبرا دخلها، دیگه این تعبیرات خاص مرحوم آزیان است، فی حرمت زوجتی و تقسیم اموالی، چون آثار حیات مثلا این است، و انما یوسع هذا الیقین به عنایت تنزیل و تتمیم الکشف فی باب الاماره. این میاد میگه که خبر ثقه به منزله یقینه، من باش معامله یقین میکنم، به لسان الحکومه کما یوسع دائره الحیات بالاماره اول اصل المحرز لها و الا فلو کان المراد من الیقین فی المقام مراد ایشون از مقام اخبار استصحاب. مطلق الاحراز این نکتهش میگه اینه، روی تقریر ناینی تقدم ادله به اصطلاح حجیت امارات به نحو ورود میشه، روی مبنای ما به نحو حکومت میشه. البته فرق بین حکومت و ورود رو من سابقا عرض کردم، چون این دوتا اصطلاح از زمان شیخ آمده، در کلمات قبل شیخ حاکم داریم اما معنی مخصص، متعارف در کتب و اصول سنتن و شیعتن تخصیص و تخصص بود. مرحوم شیخ البته اصطلاح هم خیلی روشن نبود و بعدم هر کدوم یک چیزای کم و زیاد کرده، یک چیزی رو ملحق کردن به تخصص اسمش ورود شد، یک چیزی رو ملحق کردن به تخصیص اسمش حکومت شد. ولذا انشاءالله بعدم خواهیم گفت، چون بعد خواهیم گفت حالا در ذهن، چون این بحث الان من توضیح بدم طول میکشه. خلاصه یه فرقی که میشه گذاشت اجمالا، اگر جایی موضوع یک لسان دلیلی به نفس تعبد به نفس حکم شارع خارج شد، این میشه ورود. اگر تعبد کرد به منزله شیء دیگری میشه حکومت. این دو تا رو فرقش با این، حالا انشاءالله باشی، چون آخر بحث استصحاب هم اول بحث تعارض هم آخر بحث استصحاب بحث ورود و حکومت، خب مخصوصا همین بحث خواهد آمد. پس بنابراین مرحوم آغازی ها میخواد اینو بفرمایند، صحیحش اینه که یقین به معنی یقین وجدانیست، دلیل اماره میاد میگه اماره جانشین یقین وجدانی میشه. این رو من به منزل اون قرار دادم، یقین وجدانی قرار دادم. مرحوم نایی میفرمایند نه، دلیل اماره میگه لا تنقض الیقین یعنی احراز، لا تنقض الاحراز. تا اینجا دو تا معنا شد راجع به لاتن قزل یقین بشه. بعد مرحوم ناینی در تقریبشون داره دفع و وهمه. حالا عرض کردم این عبارات که تعبیر، بعد ایشون میگه للمحقق الخراسانی کلامون فی هذا المقام و هو به مکان من الغرابه. خیلی عجیب و غریبه کلام. این ظاهرا این به مکان من الغرابه منشأ تحریک آغازی، چون ایشون شاگرد خود دست و دلش میخواد از استادش دفاع بکنه. خب تعبیر مرحوم ناینی هم که میتونده. خلاصه مرحوم آخون خوب دقت کنید، میاد ایشون رو مبنای خودش اشکال میکنه، میگه لا تنقض الیقین یعنی یقین، ادله حجیت امارت هم تمجیز میگه، تصرف تو یقین نمیکنه. با خب اگر جایی مثلا فرض کن اماره آمد مثلا یا بیانه آمد، مثلا من تازه یقین دارم وضو گرفتم، تازه دو نفر سه نفر اینجا سن، آقا ما بودیم تو وضو، حالا من یادم رفت، اگر شک کردم میتونم استصحاب بکنم طهارته که اشکال نداره، با بیانه که میشه. خب ایشون میفرماید تجهیز و تعذیر، این ما چطور، آیا معدیات طرق و امارات و مجرای اصل قابل استصحاب هست یا نه؟ با اینکه هست قاعدتاً، این با مبنای شما که تنجیز و تعذیر نمیسازه، این اشکال. حاشی هم داره بعد مرحوم ناینی هم نمیدارم از حاشی شما. خلاصه جواب صاحب کفایه که در حقیقت این معنای سوم احادیث لا تنقضه. صاحب کفایه میگه اصلا احادیث لا تنقض نظر نداره به یقین، به باهو یقین، نظر اخبار به بقائه. میگه هر چیزی که در ظرف خودش یقین شد استصحاب میگه اونا باقی بکن، اصلا مفاد اخبار استصحاب بقائه. این مثل اینه که میگه لوکان فیه ما آلهت و الله لفصلتا، نظر حدیث به ملازم آیه اونواره که به ملازم است، مخصوصا بنابر مشهور آیه رو دلیل بر برهان تمانه قرار دادن، به نظر ما اشکال داره ربطی برهان تمانه، حالا دیگه بحث اون بحثش رو جای خود. به هر حال این رو ببینید لوکان، حالا با اینکه در بسیار نه فساد زمین و آسمان هست نه تعدد آلهه هست، طرفه نیستن، اما ملازمه ثابته. لوکان فی ما آلهتون، این آیه ناظر به ملازمه بین طرفینه، این ملازمه هست ولی اون طرفه نیست. حدیث لا تنقض هم تفسیر آخونینه، ناظر به بقاست، به ثبوت کاری نداره، این ثبوتش به نحوه یقین بوده، با اماره بوده، با اصل بوده، اصلا به ثبوت کار نداره. لسان این روایت مرحله هر چیزی که به نحوی ثابت بود، این حدیث میگه اون باقیه، ناظر به اینه. حالا شما گاهی منجزه، شما گاهی یقین دارین گاهی منجز دارین، خبر واحد. این کار به اون نداره، این نمیاد تو یقین تصرف بکنه، این آمده تو بقا داره، لذا کاری به طرف این نداره، کاری به این نداره که به چه نحویه. میگه هر چی که بود این باقیه. اینم راه سوم روشن شد. معنای سومی که به ذهن مرحوم کفایه میاد اینه، این رو بله ایشان مرحوم ناینی هم توضیح میده عبارت ایشان رو. اینم یکی من چون این مبانی رو من قبول ندارم، فقط الان طبعا صاحب کفایه بحث میکنه با ایشان، وارد بحث میشه و از مرحوم آغزیان جواب میده، از مرحوم توضیحی میده کلام استادش. بعد ایشان مرحوم ناینی میفرماید هادا حاصل و ما آفادهو ولیکن قد عرفت انهو لا اشکال، اصلا اشکالی نبود که احتیاجی بین حرف داشته باشه، چون یقین نه احراز. خب تو امارم احراز اشکال نداره که شما بیان بگین ما چه کار بکنیم، حمله بر بقا بکنیم. باز آقای مرحوم آغازی ها یک جوابی داره، من دیگه اینا رو بخوام، این جواب اولیش که هم طولانی تره، جواب مثلا دومیش 5-6 ساعته اولی هم 10-12 ساعته. باز آغازی ها جواب میده از مرحوم ناینی، باز دو مرتبه مرحوم ناینی این مطلب رو توضیح میده. بله و بعدم آخرش میگه اگر قائل شدیم به این مبنایی که مرحوم صاحب کفایه گفته، باید بگیم استثاب تو معدیات امارات و تو مجاری اصول جاری نمیشه. اشکال میکنه مرحوم ناینی در این صفحه 410. آغازی ها رحمت الله علیه دیگار واقعا خوب نیست آدم علم به اینجا بکشه، حالوش این عبادشی بخوری بی. آغازی ها میگه عقول ملغز ان الف اشکال علیه، هزار تا اشکال به استادون وارد میشه، این یکی وارد نیست. چیون بحث علمی است بده میتونه زهاره دیگه گفت که کم کم رسی که به فرش و یعبا رسیده بوده. خلاص ایشون بگه قز ان الف اشکال علیه استادشون قدس سر رو لا یکادو یرد علیه حاضر اشکال، هزار تا اشکال به استاد ما وارد بشه، این اشکال ناینی وارد نیست. انصافا که هیچ مناسبه نمیدونم چی آده این چه بحثیه. خدا رحمت کنه در این تنبیه المله، خدا اگر مال ناینی باشه که ظاهر هستیشون میگه، میگه این علمای ما با این همه تحقیقاتی که در فروع استصحاب کردن چطور میشه در مسائل سیاسی و اجتماعی مناسب مشروطیت نمیشه وارد بحث نشده. خب دلیلش اینه که اون تدقیقات دیست بیکارا رسیده، وقتی به اینجاها بکشه که هزار تا اشکال هم وارد بشه، این اشکال وارد نیست رحمت الله علیه مجمع. بعدم آغازی ها سعی میکنه جواب بده، آخر کارم میگه مرحوم ناینی فل انصاف ان التنبيه الثاني الذي عقده في الكفايه ما معلق عليه في الهامه صدرا و ذيلا مما لا يمكن المساعده عليه، قابل قبول نیست. و مرحوم آغازیان در حاشیه نوشتن کلون على مبنا، هر کدوم به مبنای خودش، گفت دینا موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش، آخرش بحث علمی رو به اینجا رسوندن. و هو یعنی این مطلب علا مبنا یعنی مبنای صاحب کفایه زمین رو دید. فی غایت المتانه، من فکر میکنم ایشون فرمود فی غایت الغرابه، آخرش رسید به غایت المتانه، چون مرحوم ناینی فرمود فی غایت الغرابه و هو به مکان من الغرابه، ایشون فرمود نه بر مبنای خودشون فی غایت المتانه. اصلا چون یه مقداری دعواشون شده و دیگه از حد بعضی قضایا خارج شده، اصلا متاسفانه از تعجب اینه که تعجب کار اینه که من دیگه چون نمیخوام وارد بشم، به ذهن من میاد آغازی ها ملتفت اشکال نشده و این مقرر مرحوم ناینی یک جاهای توضیح داده، اما توضیحش به نظرم کافی نبوده، شاید آغازی ها جور دیگه فهمیده. ببینید به جای این بحثا اینا خوب بود میامدن بحث میکردن که اصلا مفاد اخبار لا تنقض چیه. این راهی که ما رفتیم خیلی روشن تا اینجا سه تا مبنا شد. یک، ناینی میگه مفادش احرازه، یقین احراز، اگر احراز شد شما باقی بذارید، این حرف ناینی. دو، مرحوم آغازی میگه مفادش یقین وجدانیست، دلیل اماره میگه که اماره جانشین یقین وجدانی میشه. خب میگم هر دو بود. سه، مرحوم کفایی داره که اصلا کاری به یقین نداره، وجدان یا غیر وجدان نداره، اصلا مفاد اخبار ابقائه، بقائه این اخبار ناظرم به مرحله بقا. خب به چه این بحث، این بحث اینجوری مطرح میکنی خیلی روشنتر بود. یعنی در حقیقت اختلاف سر این کلمه است. میگم چون عبارت مقرر شاید اون آقا هم که دیدم اشکال کرده گیج شده، ملتفت نشده. البته نائین در اثناء عبارت داره، اگه آن دقت کنم من خلاصه شو عرض بکنم. در حقیقت معنای بحث اینه، کفایه میگه این ناظر به بقاه، نائینی چی میخواد بگه؟ بگه نه، ناظر به احراز و بقاه. دو تا کلمه خیلی دعواله داره، روشن شد. نائینی میگه حدیث فقط ناظر به بقا نیست، احراز و نظر داره. میگه یه چیز رو احراز کردی، اگر احراز شد باقیه. روشن شد؟ خیلی 5-6 صفحه نوشن، شما هم بخونین گیج میشین. حالا من در سوکم خدمتتون خیلی راحت. آیا حدیث فقط ناظر به بقاه که در کفایه هست؟ نائینی میگه حدیث ناظر به بقا نیست، ثبوت رو هم در نظر داره. یعنی حدیث ناظر بینه که اگر احراز شد باقیه. دو تا نکته داره، یکی احراز، یکی بقا. در کفایه میگه یک نکته داره، بقا. و انصافا هم حق با نائینی نیست. انصافا دیگه بین الف اشکال و این حرفا و این هر... اون مبنای صاحب کفایه هم در حجیت درست نیست، این هم اشکال نائینی نیست. حالا برای واضیا سعی انصافا خود واضیا اون مبنا نداره، من ترجمه از واضیا، خود واضیا مبنای تنجیز تعذیر نداره، خدا حاضی هم ابنای تصمیم کشته. پس بنابراین انصاف قصه من فکر میکنم که در این مسئله حق با نائینی نیست، لیکن نه به این نحوه بحث و اصلا ابام عبارات مبهم و نمیدونم چرا اینجوری شده مطلب. خیلی همیشه به 4-5 سطر هم به نظرم گفته میشد مطلب تمام بود، احتیاج به این بحث طولانی رو من کمی توضیح دادم برای اینکه روشن بشه. انشالله اگر مراجعه فرمون در منزل شاید روشن بشه. کل بحث سه تا احتمال در بیان لا تنقض الیقینه. یک، نظر مرحوم آزیا که یقین وجدانیست، اماره به دلیل حکومت ملحق بشده. دو، نظر مرحوم نائینی که به برکت دلیل اماره مراد از یقین احرازه نه خصوص یقین. سه، نظر کفایه که اصلا روایت ناظر به بقاه، حالا بقا با منجز و معذلی که شد یقین باشه اماره باشه ناظر بیینه. این خلاصه مطلب و خلاصه اشکال. اگر ما استظهار بکنیم چه استظهار میکنیم؟ جواب انصافا به نظر ما هر حرف نائینی اوفقه به قواعده. در این سه تا احتمال ظاهر حدیث مرحله بقا نیست، رو یقینم لنده که کنت علا یقین من وجودتون تأکید داره، روی احراز تأکید داره. یعنی میاد تأکید میکنه که احراز داری، احراز رو ادامه بده. حالا اگه یقین من احراز باشه، اگر ما باشیم انصافا حق با مرحوم آزیا با مرحوم دائمیست. اگر اینجور که من فهمیدم البته، حالا چون میگن این آقایان با هم دیگه اینقدر دعوا میکنن، مخصوصا تو اینجا که دیگه آزیا این تعابیر غیر مناسب رو به کار برده، خب اینا علم نیست دیگه. سابقا چند بار عرض کردم این ابان ابن ابی عیاش در کتاب سلم نقل کرده، خیلی هم چهره زاهدانه و صوفیانه داشته در بصره، شعبه با این بد بوده، میگفت این آدم صالحی دیگه. اون از اونم اون یک حالات زهد و ورع و تقوا و درویشی و این چیزا اونم بین عامه مردم مقبول، لذا شعبه کارش به چه رسید؟ میگفته که لعن اشرب من بول همارن احب الی ان اروی من اباهن ابا. خب مرد حسابی نه بول همار تناول بفرمایید نه از ابا روایت بفرمایید، این چه ملازمتی؟ خب این از علم خارج شد، اینا نوشته در میزان رساله ذهبی آمده. یعنی این حال طبیعی نیست اینجور صحبت ها و اینجور حرف ها رو گفته. این که هزار مطلبی که هزار اشکال داشته باشه کجاش با دفاع بکنی، مطلبی که هزار اشکال داره کجاش قابل دفاع، من نمیفهمم. علاوه کیف ماکان، این راجع به کلام آقایان و اما تحقیق ما توی این مسئله دو راه داره. یعنی ما دو در دو بخش بحث میکنیم. یک، آیا توی این مسئله که آیا احراز به هر نحوی شد قابل استصحاب هست نصی داریم، روایتی داریم که از این بحثی کلام آقایان با این دعواها کشوندن؟ دو، طبق قاعده چیه؟ من عرض کردم اصولا مثلا مبنی من واضحه، تو بحثای فرضی وارد نمیشیم. تمام این بحث ها رو ما هیچ کدومش قبول نداریم. اولا این بحث مبنی است بر اینکه یقین حجیت ذاتی داره، چون آغازی ها و مرحوم نائینی و آقای خویی و مرحوم شیخ و اینا قائل با حجیت ذاتی یقینن، که ما حجیت ذاتی یقین قبول نکردیم. وقتی اون قبول نشد دیگه این که آیا این تنزیل منزله اون شده به معنای احراز. دوم ما اصلا حجیت استصحاب رو از باب اخبار قبول نکردیم، بس بس بر اون که حجیت استصحاب از باب اخبار باشه، حجیت استصحاب رو از باب سیره عقلاییه گرفتیم. و در سیره عقلاییه فرقی در این جهت نمی‌کنه ما بین یقین و اماره و اینها. ثالثاً در بحث حجیت عرض کردیم تکمیم کشف هم تو که ایشون هم اشکال کردن، تعزیز و تنزیر و نمیدونم تعجیز و تنجیز و تعزیر و نمیدونم جعل حکم ماسد و جعل بدل و جعل حکم ظاهری، حالا اگه با هم یه فرق داشت نمیدونم، این مطالبی که گفته شده هیچ کدومش قابل قبول نیست. و جعل حجیت همون مبنایی رو که مرحوم شیخ انصاری داره با یه دستکاری قبول کردیم، و اون این که مصلحت سلوکی، یه تفسیر خاصی ما از مصلحت سلوکی اراده کرد عرض کردیم که خلاصش این بود که اصولا حجیت یه پدیده اجتماعی است، ذاتی و از این حرفا زدن توش معنا نداره، چون یک پدیده اجتماعی است. اگر جایی حجیت بیاد به خاطر یک مصلحت اجتماعی است. اون مرحوم شیخ تعبیر کرد مصلحت سلوکی، ما تعبیر کردیم مصلحت اجتماعی. دیگه اشکالات مرحوم نائینی و مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی و دیگران به شیخ انصاری رو مصلحت سلوکی رو ما مفصل جواب دادیم، وارد اون بحث نمیشیم. مطلب چهارم که این تکمیل مبحث اول، آیونی که حجیت یقین ذاتی گرفتن، ما عرض کردیم حجیت ذاتی هم جعلیه، فرق نمی کنه، لیکن جعل اغلاست، خود یقین هم حجیت ذاتی نیست، چرا سر بقیه، لیکن اغلا به خاطر اینکه جامعه به هم نریزه، نظام اجتماعی اگر به حد یقین برسه و اونم به شرطی که از طرق متعارف باشه قبول میکنن، این لااقل طرف رو چیزی بهش نمیگه. اما اگر طرق، اما این که شیخ میگه این یقینم یقین طریقی است، اینم ثابت نیست. تمام این مباحث گذشته دیگه تکرار نمی‌کنیم. لذا مسئله استصحابم که عرض کردیم، وقت در اینجا اصول به اصطلاح امارات و یقین و خبر واحد و فتوای فقیه و حکم قاضی و بینه و تمام اینا حکم واحدی رو داره، هیچ فرقی نمی‌کنه. تمام اینها نکتهش همون مصلحت اجتماعی است، البته در بعضیش خفا داره، توضیحاتش سابقا عرض کردیم، بعضیش تردید داره مثل اقرار، که اقرار رو اصل عملی بگیریم یا اماره بگیریم محل کلامه، چون ابهامهایی داره در باب اقرار و آثاری که برش بار کردن دیگه، اونا باید جاش در جای خودش ثابت بشه، در جای خودش محل خودش روشن بشه. لذا به ذهن ما میاد که این سنخ بحثی رو که آن وارد شدن اصولا خودش فی نفس بحث روشنی نیست. حالا اگر جایی بنا شد خبری قبول بشه مثل یقینه، فرق نمیکنه، چون عرض کردیم نکته استصحاب رو از جهات مختلف بررسی کردیم. پیش ما استصحاب توسعه اون یقین یا حالت احرازی در مقام بقاء، استصحاب حقیقتش اینه، حقیقت استصحاب اینه، شبیه کلام کفایه. لکه ما فرق اون با کفایه اینه که در باب استصحاب میاد یک صورت ذهنی رو نگاه میکنه، اون صورت ذهنی که در حدوث بوده میکشتش مرحله بقا، و از حالات ابداعی نفس هم هست که توضیحش گذشت. و چه فرقی هم نمی کنه اصول محرز و غیر محرز. حالا فرض کنید شما یک گوشتی رو از بازار گرفتین، از قصاب مسلمان، حکم کردین که این مزکاست، این دیگه اصلا توش استصحاب معنا نداره، چون میته دیگه نمیشه دو مرتبه میته بشه، مزکا میته بشه، اصلا این درش استصحاب معنا نداره. تو بعضی از اصول محرزه اصلا استصحاب معنا نداره. بله استصحاب دیگه، این وقتی گرفتیم پاک بود، مثلا شما شستینش پاک بود، شک در پاکیش بکنیم، بله. اما اگر شما شک در پاکی، شما بیان بگید نه، اگر ما شک در پاکی کردیم استصحاب بقای طهارت ذاتی، چون میت ذاتن نجسه، مزکا ذاتن پاکی، اونم نمیشه، چون اون طهارت و نجاست ذاتی تابع میت و مزکاست که قابل تکرار نیست. اگر باشه فقط نجاست عرضی است، نجاست ذاتی قابل استصحاب، یعنی موارد در نظر عقلا فرق میکنه، یک مورد واحد نیست. بعض چیزا قابل استصحابه، بعض چیزا قابل استصحاب نیست. مثلا اگر یک صورت ذهنی از یک شیئی داشتن بعد استصحاب کردن، ظاهرا در مرحله بعد اگر شک کردن این استصحاب رو استصحاب نمیکنه، اون صورت اول استصحاب میکنه، مگر در وسط انقطاع بشه. اگر انقطاع بشه نمیشه، دومی هم نمیشه، مگر دومی اتصال داشته باشه. یعنی این نکته یک نکته واحدی نیست. موارد استصحاب فرق میکنه، در ارتکاز و عقلایی فرقهایی با هم داره، طبق اون موارد حساب میکنیم. مادام که ما حقیقت استصحاب رو بعد از نه معنایی که عرض کردیم و نه احتمال و نه تصویر در باب استصحاب، نکته اساسی استصحاب تصویره. اصلا در اصول عملیه عرض کردیم اساسا تعامل ما با اون صورت ذهنیه، این اولا. اینه که نایلی میگه احراز و توسعه میدیم، هر رو بدی نیست، اصول عملیه اون صورت ذهنی رو داره، در باب استصحاب اون صورت ذهنیه رو توسعه میده، در مرحله بقا توسعه میده. فرقش استصحابش اینه. البته این به صور ذهنیه شعر میکنه به موارد. ما در احکام چه مقدار بحثنا راجع به احکامه، ما در احکام کلن استصحاب نداریم، چون اینجا بحث احکام و اماره قائم شده، خبر واحد آمده، اصلا ما در استصحاب در احکام شبه یا شبهات حکمیه کلن قبول نکردیم. چی میخواد وجدانی خودمون باشه، از امام شنیده باشیم، چی میخواد خبر واحد بیاد. قرار این به ذهن ما میاد، نحوه بحثی رو که آن فرمودن مبنیست بر مقدماتی که خودشون در ذهنشون آمده، که این مقدمات تقریبا همش پیش ما محل اشکاله. حجیت ذاتی یقین محل اشکاله، خود حجیت یقین جعلیه، اعتباریه، معنای حجیت هیچ کدوم از این وجوهی نیست که اینا گفتن. مسئله سلوکیست به تقریبی که حد شد، مسئله استصحاب توسعه اون صورت ذهنیست، ناظر فقط به بقا باشه نیست، اون صورت ذهنی رو حساب میکنه و طبق حسابهای معین و عقلایی اون رو توسعه میده. دیگه این بحث که حالا اون صورت ذهنی یقین وجدانی است یا معدای اماره است یا مجرای اصل، اینا نکته نداره. موارد رو حساب میکنم و یه سیره عقلایی هست و طبعا هم در موارد سیره عقلایی مشکوکه، ممکنه 60% یه چیز بگن 40%، اونجا هم گفتیم توقف میکنیم، تا سیره واضح نشد توقف میکنیم. جای استصحاب رو با این عرض عریض قبول نکردیم که اینجا با این مشکل برخورد بکنه. پس این هم راجع به این نکته میمونه. مسئله نص، این طبق قاعده. یه روایت مسئله هست سابقا توضیح دادیم، دیگه وقت گذشته، فردا کل دو شیء لک حلال، احتمال داره که این روایت احتمالا ناظر باشه به جریان استصحاب در موارد اصول و امارات، احتمال داره. بنای آقایان که این روایت در اسقاط الحل گرفتن، لکن محتمله که استصحاب ناظر باشه، این روایت ناظر باشه به جریان اصول در موارد اصول محرزه و امارات. فردا انشاءالله هست. و صلی الله علی محمد و آله.